بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس
5403. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خب بحث در فقه تربیت به این رسید که این ایمان که امر مطلوبی است، واجبم هست نسبت به خدا و رسول و ائمه علیهم السلام ولایتشون، انسان ایمان داشته باشه. در مورد سبی آیا ایجاد این ایمان و تحکیمش در نفس که مستقر باشه، مستمر باشه تا بعد از بلوغ، آیا این واجب مطلوب مستحب یا اصلا نه رجحانم نداره؟ کلام در این بود. گفتیم از آیه قو انفسکم میشه استفاده کرد با توجه به این که اگر ایمان رو انسان ایجاد نکنه، ممکنه این بچه فرزند بعد از بلوغش به خاطر ترک ایمان که واجب مهمی است عقوبت بشه و دچار عذاب بشه، یا به خاطر این نبودن ایمان یا ضعف ایمان مرتکب معاصی دیگه‌ای بشه. پس حفظش از معاصی و عقوبت معاصی اینه که ما این ایمان رو در نفس او ایجاد بکنیم. گفتیم یک روایتی هم در این باب داریم که روایت سلیمان بن خالد هست که فرموده است که شخص سوال کرده از سلیمان بن خالد که من خانواده ای دارم که اینها اگر دعوتشون بکنم به ولایت میشنون حرف منو، گوش میکنن، آیا دعوتشون بکنم؟ که حضرت فرمودن که بله، و بعد هم استدلال کردن به همین آیه شریفه که قو انفسکم و اهلیکم نارن. خب این روایت یه بحث سندی گفتیم داره که حالا جلسه فرصت نشد یه اشاره بکنم. سلیمان بن خالد چون از کسانی است که در روایات دیگه در اسناد دیگه هم این تکرار شده، لذا بحث سندیش بحث مفیدی است. خب سلیمان بن خالد رو نجاشی یه عبارتی در موردش داره که در دلالتش بر توثیق اشکال شده. نجاشی اینجور فرموده است که سلیمان ابن خالد ابن دهقان ابن نافله مولا عفیف ابن معدی کرب اما الاشعث ابن قیس لعبی، که این عفیف ابن معدی کرب عموی اشعث ابن قیس، عموی پدریش بوده، و اخوه لامه ابو ربیع الاقطع، کنیش ابو ربیع بهش اقطع هم گفته میشه که حالا بعدش معلوم میشه. کان قارئا فقیها وجها، عبارت نجاشی اینه، قاری بوده، یعنی قاری قرآن بوده، از قرا بوده، فقیه بوده و چهره سرشناسی بوده، وجه بوده. روا عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر و امام صادق روایت داره، و خرج مع زید، تو قیام زید جزء انقلابی های اون زمان بوده که با زید خارج شده، و لم یخرج معه من اصحاب ابی جعفر علیه السلام غیره، فقط این هم از اصحاب امام باقر با زید بوده. و قطعت یده، دستش هم قطع شد، و کان لدی قطعه ها یوسف ابن عمر به نفسه، خودش هم یوسف ابن عمر دستش رو قطع کرده، که حالا بس که اصبعش گویا دست یا جای دیگش کل مچش مثلا بوده چی بوده دستش قطع شد. و مات فی حیات ابی عبدالله علیه السلام فتوجع لفقده، امام علیه السلام ناراحت شدن از فوت ایشون و دعا لولهی، برای فرزندانش یا لولدهی دعا کردن و اوصا بهم ولهی و اوصا بهم اصحابهی اصحابه. حضرت به اصحابش هم در مورد فرزندانش سفارش کردن که مثلا فرزندانش رو سرپرستی بکنند و مراقبت بکنندش. ولی سلیمان کتابون رواه و عنه عبدالله ابن مسکان. خب این ولو بعد خیلی بلیغیست از جهت این که هم گفته فقیه وجه قاریه و هم میگه که امام فتوجع لفقده، یعنی امام قصدار شد، ناراحت شد به خاطر رحلتش و سفارش در مورد فرزندانش کرد. اینا یه مدح بلیغی، اما از این استفاده میشود که این آدم ثقه بوده. خب این محل تأمله. بله میشه بگیم آدم وضاع و جعال یا اینا نبوده، چون یه آدم اینجوری که دروغ ببنده بر ائمه علیهم السلام عمدن و اینجوری نیست که امام فتوجع من فقده، امام ففاتش ناراحت شده که مثلا یه آدم وضاعی فوت کرده، یا مثلا تعبیر قارین فقیهن وجهن، اینا تناسب با این نداره که آدم جعال و وضاعی بوده. اما خب ممکنه یه مرتبه از عدم وساقت توش بوده، مثلا دقت در نقل بعض جا شک داشته، زن داشته که مطلب چجوری نقل میکرده. اون تورع شدید که در ثقه باید باشه که تا مطمئن به نقل نیست نقل نکنه، اینه نداشته. گاهی دیدم بعضی افراد هستن آدم های خوبی هن. ما در نقلشون به صرف زن و گمان یه مطلب رو نقل میکنن، با اینکه نباید نقل بکنن به صرف زن و گمان، باید مطمئن بشه مطلب همینجور بوده نقل بکنه. این مقدار ممکنه عدم وثاقت توش بوده، اینا نفی نمیشه بکنی از این عبارتهای نجاشی. نه چون عمرش که نگفته که سعی، میگفت ثقه است. بله یه عبارتی آورده که داله بر وثاقت نیست، اون اگر بگه بله کان ورعن، کان من اهل الجنه، کان ورعن فلان، خب اون آدم میگه نمیدونم من المؤمنین حقا، یه تعابیر اینجوری بگیم بله. اما اینجا که این چی؟ ورع چرا دیگه؟ ورع یعنی متحرز از، یعنی مهدای محتاطی بوده، متحرز از حرام بوده دیگه. نه اشتباه رو نگفتم، من مگه عبارتم این بد بود؟ میگم آقا یه کسی است ثقه نیست. چرا ثقه نیست؟ چون یه حرفی رو با زن با مطمئن نیستا یه چیزی رو نقل میکنه، میگه مرحوم آقای تبریزی اینجور گفت، میگه مطمئنی آقای تبریزی اینجور گفت، میگه فکر میکنم اینجوری، گمان میکنم اینجوری گفته، مطمئن نبودم اما دیگه گفت، نسبت میداد. بعد اینم یه عدم وثاقت دیگه، انسان ثقه تا مطمئن نباشه نقل نمیکنه. خب فقیه مربوط فقه، مربوط به فقه، رفتی به نقل حدیث نداره که. آدم فقیه، آدم فقیه گاهی در نقلش بله دقت نمیکنه در نقلش. فقیه هم هست، فقیه یعنی دین رو میشناسه، مجتهده، دینشناسه، استنباط میکرده، اما در مقام نقل گاهی بی دقتی میکرده در نقلش، منافات نداره. ببین وجه، وجه ممکنه معنی سرشناس بودنه. این آدم شخصی بوده که چون انقلابی هم بوده، تو مبارزه هم کرده، جانباز هم شده تو قضیه، چیز معروف شده، چهرهش از سرشناسی بوده بین اصحاب امام باقر امام صادق، معروف بوده. صرف معروفیت دلیل نمیشه که. سه تا ویژگی داشته، هم اهل قرآن و قرائت قرآن بوده، قاری بوده، هم آدم فقیهی بوده، بله در اجتهاد در فقه داشته، هم آدم سرشناس بوده. اما این دلیل میشه که حتما در نقلش وثاقت داشته؟ بله خب امام من چون شیعه بوده، بعد چون توبه کرد از اون چیزش هم ظاهرا، یا قیام زیدش هم از اول ممکنه از بعضی روایات استفاده میشه که عقیده به زید نداشته به عنوان امام، چون گفت یک کسی میگه من کشی نقل کرده است که به کسی میگه من از سلیمان پرسیدم که تو مثلا زید رو برتر میدونه یا امام صادق یا امام باقر، یعنی تردید دارم. گفت یه روز از امام رو من به کل زندگی زید ترجیح میدم. این همون زمان حیات زید هم بوده این حرف رو گفته. حالا بله، خب بالاخره رفته تو اون قضیه شرکت کرده. وقت ببخشید شیعه ای باشه، شیعه نرز میکردم، یک کسی شیعه باشه و خب عمده زندگیش هم آدم اهل تقواست، در خیلی امورش حرام نمیخوره، نمیدونم غیبت نمیکنه، فلان کارار نمیکنه و آدم فقیهی هم هست، آدم قاری هم هست، اما حالا در نقلش گاهی بیدقتی میکرده. این امام جا نداره توجه، یعنی امام فقط باید از فوت شیعه های متقی که یک خطا هم نمی کنن ناراحت بشه؟ نه، امام شیعه های فاسق هم که از دنیا برن قصدار میشه برشون. امام دیگه شیعه شو دوست داره دیگه، مگه همه شیعه ها؟ اصلا فرمود کن محب محمد آل محمد، چیز احبب من احب آل محمد و این کان فاسقا، ولو فاسقه دوستش داشته باشید. شیعه هست دیگه. من میگم صرف توجه دلیل نمیشه، توجه الفقده و دعال ولده دلیل نمیشه که آدم ثقه ای باشه. میگه هر که امام از فوتشون ناراحت میشه حتما ثقه بود. نه، ممکنه ثقه هم نبوده ولی امام ناراحت میشه، برای شیعه ایش از دست داده. خب نه فقط من، آقای خویی نگاه کنید، آقای فقویی فرموده از این عبارت توثیق در نمیاد. بعضی دیگر بزرگان هم نقل کردن این عبارت و گفتن از این عبارت توثیق استفاده نمیشه. اما عرض کنم که اجازه بفرمایید بذار بقیهشو بگم بعد اشکال کنید، من که هنو نگفتم تا آخر حرفا. بگید
که یک نفر ثابت نیست در موارد مشابه، آیا سبکی
نجاشی اگر واقعا اشنو ثقه میدونه به کلمه گفت ثقتون تمام شد. چرا ثقه نگفته ثقتون؟ مگه سخت بوده یک کلمه ثقه گفتن؟ گفته وجهن فقیهن وجهن قاریان، این همه گفته میدم دستش قطع شد، امام ناراحت شد، دعا کرد، نخب یک کلمه گفت ثقتون. مگه ثقتون گفتن چقدر وقت میخواد؟ من نگفتم عدم ضابطه، من دقت میکنید حرف میزنید همجور میگید دیگه، من نگفتم ایشون ضابط نیست، من اتفاقا ایشون رو ثقه میدانم، همین سلیمانو با اون بیانهای وجوه دیگه که حالا عرض میکنم. میگم دقت بکنید، من میگم از این عبارت وساقت استفاده نمیشود، حرف من اینه. میگم ممکنه یه کسی باشه دقت نمیکنه در نقل کردن حرفاش، که ما دیدیم افرادی هستن، آدمای خوبیه، روحانی هم هست، فاضل هم هست، عالم هم هست، اما تو گاهی تو نقل قولا بی دقتی میکنه، ثقه در نقل نیست، به این جهت که دقت نمیکنه در نقل. خب ممکنه این بابا اینطوری بوده. عرض کنم که ولیکن خوب دقت کنید، مرحوم مفید در بحث در کتاب الارشادش اونجا که بحث نصوص بر امامت رو مطرح کرده، فرموده است که یکی از شیوخ، یعنی عده‌ای از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام رو ایشون تعبیر کرده، عنوان کرده به این شکل، گفته شیوخ و اصحاب ابی عبدالله علیه السلام و خاصتهی و بتانتهی و ثقاته الفقها الصالحین، یه همچه تعابیر در موردشون کرده، شیوخ اصحاب ابی عبدالله و خاصته، یعنی جز خواص امام بودن، و بتانته، بتانه یعنی اونایی که اصحاب سر و پنهان امامن، اونایی که نزدیکان امامن، و ثقاتهی الفقها الصالحین رضوان الله علیهم، یه همچی تعبیری کرده. بعد اسم که میاره یکیش سلیمان ابن خالد از اسم برده. خب این متن خیلی بلیغیه، منتها خب قبلا هم خدمتتون عرض کردیم مرحوم مفید خورده مبالغه گویی میکنه در توصیقات و جرحش، یعنی اون وقت یک کسی میخواد توصیق بکنه، به عرش میبردش، اونجا هم که بخواد تعذیب کنه خلاصه به اسفل و سافلی میزندش. این چیزا نگاه کنید، این محمد ابن سنان رو نگاه کنید چجوری گفته. گفته این احدی در ضعف او شک نکرده، تن اشکال نکرده، مثلا یک تعابیر تندی به کار برده تو همون رساله عددیش. این مرم که بعضی افسرها هستن جوری هم دیگه، باز ما دیدیم اینا رو نمونه هاشو، وقتی در مقام تعریف میان او چقدر طرف تعبیر کنه، اون وقت هم که در مسئله به خاک میلشونن طرف رو، چیزی براش واقع نمیذارن. یه خورده آدم تو توصیقای اینجور افرادی خلاصه خاطر جمع نمیشه که آدمایی که اینجور موالعه گویی میکنن. خب بله بله، بلا اشکالشون سقب میدونسته، یعنی شکی تو اینش نیست که حالا اصل وساقتش رو. این عبارت مفیده. مرحوم کشی هم نقل میکند از همدوی، که همدوی از اجلا و بزرگان بوده، قال سألت ابو الحسین ایوب ابن نوح ابن دراج النخعی عن سلیمان ابن خالد النخعی. میگه که من از ایوب ابن نوح سوال کردم، کشی میگه از همدوی ابن نصیر نقل میکنه که شیخش بوده، و او نقل میکند از ایوب ابن نوح که میگه از ایوب ابن نوح سوال کردم که سلیمان ابن خالد النخعی چجور بوده، از ثقتان هو ثقه است؟ فقال کما یکون الثقه، همونطور که ثقه هست اینم همونطوره. ببین بازم اونم نگفته ثقتان ها، ولی گفته کما یکون الثقه. خب این عبارت خب چجور بکنم، کما یکون استقه، نگفت استقتون، بابا یک کلم استقتون هو، میگم نه، میگه کما یکون استقه. خب شما بخون، خب حالا معنا کن الا کما یکون استقه، خب میگم استقتون دیگه، اون دیگه او دیگه کی، همون تو او استقه بوده، این استقه بوده، کما یکون استقه. میگم همونطور که ثقه هست اینم همونطوره. نه، همونطور که ثقه هست اینم همون جوره. خب اگه میگفت ثقه بود که میگفت ثقه است. حالا این مطلب عرض کنم من هستم اینه، یعنی ثقه رو میشه به قولش عکس بکنی، خب اینم میشه به قولش عکس بکنی در روایت، چون سوالی هم که بوده برای این جهت بوده دیگه، ثقتون میگه همونطور که ثقه رو به قولش میشه عکس بکنی اینم میشه به قولش عکس بکنی، روایتش معتبره. اما این که تعبیر ثقه به کار نبوده، لعل تردید در مذهبش داشته، نه چون تو قیام زید و اینها بود، شاید شبهه زیدی بودنشو داشته ایوب ابن نوح، و ثقه به قول مطلق رو برای کسی به کار میبرده که از همه جهت، هم از حیث نقل، هم از جیس مذهب مورد اعتماد بوده که همه چیزش درسته. لعل اینه که بعضی ها اینو گفتن از عبارت شیخ طوسی هم استفاده میشه در عده، یه جا اینو گفته ثقه به قول مطلق وقتی به کار میونه که شخص هم از حیث مذهب درست باشه، هم از حیث نقل مذهبش هم درست باشه، مگر قرینه برخلاف بیاییم. یه جایی که قرینه برخلاف باشه میگیم ثقتان فی نقلهی، ثقتان ولیکن او آمیون، اونجا قرینه میاریم. اگه بدون قرینه ثقه به قتل مصدق گفته بشه، یعنی مذهبش هم خوبه، ایشون نخواسته اونجور بگه، گفته کما یکون ثقه، چون یه شبهه‌ای در مذهبش لعل داشته. یعنی همونطور که ثقه هست ایشون هم همونطوره، یعنی هو کما یکون ثقه، این همون جور است که ثقه هست،
یعنی
کانه تامه همون جوری
که
ثقه
هست ایشون ثقه،
نمیفهمم همون طوری که ثقه هست، اون ویژگی که ثقه دارد اینم داره. ویژگی ثقه داره چیه؟ همون طوری که ثقه میشود به قولش عکس کرد، ایشون هم میشه به قولش عکس کرد، اینجوری ما معنا میکنیم. نه ما که نگفتیم، این ممکنه اون در همین که همین این که بعدن امامی شده، این شاید ایوب بن نوح تردید داشته، این که او رجعش رو شاید تردید داشته. میدونم اینو که خود ایوب نگفته، ایوب بن نوح که نگفته، دیگران گفتن، ادعای دیگرانه که امامی شده، شاید ایشون محرز نبوده براش امامی شدنش، لذا بله تردید داشته اینجور تعبیر کرد. عرض کنم که اجازه بفرمایید، منتها این عبارتی که اینجا هست داره که سألت عن سلیمان ابن خالد نخعی، این سلیمان ابن خالدی که تو کلام نجاشی بود توصیف به نخعی نشده و تو عبارت شیخ طوسی هم یک وصف دیگه‌ای براش ذکر شده، هلالی مثل که تعبیر کرده، شیخ گفته هلالی بوده و این معلوم نیست که این سلیمان ابن خالد نخعی همون باشه که نجاشی داره چیزش میکنه، توصیقش میکنه، شاید هم یکی دیگه ای بوده، این تردید رو ما داریم. البته در برام شوشتری در قاموس رجال گفته که این نه یکی هن، نخعی و هلالی یکی هن، چون که ما دو تا هلالی داریم، دو نوع هلالی داریم، یک گروهشون نخعی هن، هلالی ها بعضشون نخعی بودن. آقای خویی هم ادعا کرده اینا اتحادن، ولی این برای ما روشن نیست که حتما این همون بوده باشه. چی؟ کشی ظاهرش اینه که این همونه. چرا؟ چون عنوان سلیمان ابن خالد آورده، بعد ذیل این عنوان همون داستان قیام زید و حرفای دیگه هم چیز، قیام وجود چیز سلیمان در قیام زید و دست شده قطع شدن دست شده، همه رو همون ذیل آورده، معلوم میشه اینا رو متحد میدونسته، ظاهره کشینه که نتاد. عرض کنم که پس ایشون توثیق شیخ مفید رو داره، توثیق کشی رو داره با واسطه، با این عبارتی که الان خوندیم، توثیق به این معنا که یعنی میشه به قولش عمل کرد، ثقه در نقله، ولی حالا مذهبش ثابت نباشه. علاوه بر اینها اجلایی از ایشون زیاد روایت کردن، هشام ابن سالم زیاد ازش روایت داره، ابن مسکان خیلی ازش روایت داره که اصلا نجاشی گفت راوی کتابشه، ابو ایوب خزاز که از اجلای خیلی روایت ازش داره، و این کثرت روایت اجلا هم ظن به وثاقت میاره. عرض کنم که چه معلوم میشه اینا آدمی ثقه‌ایش میدونستن که اینقدر نقل کردن ازش، یعنی مزنون این مطلب، حداقل مزنون این مطلب. ابن ابی عمر و صفوان هم ازش روایت دارن، در حالی که در مورد اینها گفتن لا یرمون و لا یرسنون لا الا ان ثقه. لذا با توجه به این قرائن متعددی که عرض کردیم، ولی تک تک اینا رو کسی بخواد مناقشه توش بکنه، ولی از مجموع قرائن اطمینان پیدا می‌شود که سلیمان بن خالد آدم ثقه‌ای بوده. اینی که ابن داوود اینو اومده تو قسم ثانی نقلش کرده، چون ابن داوود در رجالش اول ممدوحین رو ذکر کرده، در قسم ثانی ضعفا رو نقل کرده، اینو برده سلیمان بن خالد تو قسم ضعفا نقلش کرده. این خلاصه لعل بچش این بوده که از کلام نجاشی و ابن نوح که الان خوندم توثیق استظهار نکرده، عبارت شیخ مفید رو هم شاید ندیده، رو این جهت چون وثاقت ثابت نبوده بردستش جزء ضعفا ذکرش کرده. لعل این بوده. نه، ابن داوود. آخه مذهبش نمیدونم، حالا اینم احتمالش هست، ولی باید بیشتر ببینیم که ایشون مثلا تمام اونا که سقم هستن ضعیفن تو قسم ثانی ذکر میکنه. اگه اینجور باشه خب بله میشه گفت این مطلب رو که به خاطر دلیل، به خاطر ضعف مذهبش بوده، ولی اگر نه اون منظور ضعفای فی نقل باشه، خب اون دیگه این توجیه شما نمیاد. ما میگیم شاید دو نفر باشه، نمیدونیم. ما از عبارت این همون سلیمان بن خالد معروفه، نه ما کاری داریم نخیه نخیه نیست. اینی که سلیمان ابن خالدی که تو عبارت چیز آمده تو روایات ما آمده که همین عنوان سلیمان ابن خالد نقش شده و از اصحاب امام صادق هم هست، این همونیست که شیخ مفید توصیقش کرده، همونیست که نجاشی اون عبارت در موردش کرده. ما عبارت کشی به تنهایی رسیدش استفاده نمی کنیم، یعنی مستند ما فقط عبارت کشی نیست، ما عمده اون چیز هست، عمده اون عبارت شیخ مفید، عبارت نجاشی هست و این روایت اجلا و ابن ابی عمر و صفوان، این هاست عمده تا مستند. نه ما اصلا هیچ کدوم اینا رو به تنهایی معتبر نمیدونیم، ولی ابن داوود دیگه از متأخرین هم هست، اصلا خیلی ارزشی نداره چیزش، یعنی اگر کسی توثیقات نجاشی هم قبول بکنه ابن داوود اینا رو مثل آقای خویی اصلا قبول نکرده، متأخرین ابن داوود. نه به تنهایی نه نمیشه اتفاق کرد. توثیق این
از
ایفکی گرده باشه، نه در وساقتش ها. خب اگه وساقتش نباشه که مخل جمع میشه، ولی کلن کار به تضعیفش نداریم، کلن این که شیخ طوسی توثیقاتش میشه اخص شیخ مفید یا حتی نجاشی، ما به تنهایی ناره که حجت نمیدونیم، باید به حد وثوق برسه دیگه. رضا در مجموع میشه گفت که چرا سلیمان ابن خالد میشه بهش اعتماد بکنه، معتبره تعبیر میکنیم روایات ایشان. خب بگذاریم، عرض کنم که اما بحث ادامه بحث. خب پس دلیل عمده شد برای لزوم تربیت ایمانی که روایت همین سلیمان به ذم آیه شریفه و خود آیه هم که خب دلالت میکنه بر مطلب. غیر از این دو تا وجه دیگه هم میشه آورد، یکی تمسک به اصل، گفتم اگه شک بکنیم که واجب است ما این ایمان رو در فرزند ایجاد بکنیم یا نه، چون این تکلیف به خاطر مصلحت طفل هست و ضرر معنوی بهش میخوره اگه واقعا این وظیفه پدر مادر باشه و کوتاهی بکنن در این، از ناحیه پدر مادر ضرر به اونها میخوره، ضرر معنوی. اینجا اگه شک بکنیم نمیتونیم براعت رو جاری بکنیم، رفع مالای علمون، باید احتیاط کرد، چون براعت عقلی هم که ما قبول نداریم برای احتمال تکلیف که هست باید احتیاط کرد، نمیشه مخالفت کرد. نه چون احتمال میدیم که مصلحت طفل باشه درش، همین کافیه دیگه، یعنی مضر ضرر باشه، مفسده ای برای طفل داشته باشه، یه مصلحت مهم لازمی از طفل فوت بشه به خاطر این کار ما، اینجا براعت خلاف امتنانه جاری نمیشه، براعت عقلی هم که نداریم، وقتی مؤمن نداریم باید احتیاط کرد، این اصل احتیاط هم هست. نه به فرزند ما میگیم براعت در جایی که خلاف امتنان بر غیر باشه جاری نمیشه، اینجا ممکنه براعت اگر واقعا همچی تکلیفی باشه در واقع، این تکلیف برای چیه؟ به در مادر میگن باید ایمان ایجاد بکنی، برای مصلحت طفل دیگه، اگر این لازم باشه اینجا بچه اگر این کارو نکنن بهش آسیب ضرر وارد میشه، ضرر معنوی وارد میشه دیگه، بی ایمان میشه دیگه وقتی بالغ شد دیگه، درست؟ ضرر بهش وارد میشه، چون اینجا در اجرای براعت احتمال اضرار ضرر بر طفل هست، اینجا دلیل براعت اطلاق نداره موارد اینجوری رو بگیره، اطلاق نداره، نمیخوام بگیم حرمت اضرار و براعت اطلاق نداره اینجور موارد رو بگیره، استصحاب هم که نداریم، بنابراین قرائت عقلی هم که منکریم، احتمال تکلیف میدیم مؤمن نداریم، احتمال عقوبت میدیم باید احتیاط کرد. چه؟ همه جا قرائت پر جا بخم خلاف امتنان مشکلات برای والدین نیست. حالا دو طرفش هم که بگید خلاف امتناع باز براعت نمیگیردش دیگه. براعت بالاخره نمیگیره اینجا رو.
اختلاف امتنان بر امت میتونه رخ دهد؟ یعنی میگه اختلاف امتنان باید احراز بشه،
نه ببین اصلا گفتیم براءت معناش چیه؟ معناش براءت اینه که اگر تکلیفی در واقع هست او برداشته شده. صرف اعمال آیاله معناش اینه دیگه، اگه تکلیف هست نیست که نیست، براءت نمیخوایم که. اگه در واقع تکلیف هست، اون تکلیفه که در واقع هست شما نمیدونی برداشته شده. خب رفع اعمال آیاله معناش اینه دیگه. خب حالا اینجا اگه تکلیف واقعا باشه، دودش تو چشم کی میره؟ ضررش، مخالفتش تو دل بچه میره دیگه. خب خلاف امتنان برداشتنش، پس نمیگیردش براحت. اگه نباشه که هیچی، اصلا نیاز به رفع اعمال های علم نداریم. اگه تکلیف باشه در واقع، خلاف امتنان برداشتنش، پس نمیگیردش حدیث را. احراز لازم نیست. همین که ما میگیم این تکلیف از دو حال خارج نیست، یا نیست که خب چی براءت نداره که، یا هست، اگه هست خلاف امتناع برداشتنش، پس حدیث رفع نمیگیرتش، احراز لازم نیست. خود رفع اعمالای علم مثل یه قضیه تعلیقی میمونه، یعنی ان کان تکلیفون فی ظرف الجهل فهو مرفوعون. ان کان تکلیفی وقتی مرفوع است که خلاف امتناع نباشه. اما این که میفرماید امتناع بر نوعه، این درست میفرمایید، ممکنه احتمال میدیم امتی مقصود امتناع نوعی باشه، اما این ثابت نیست، ممکنم هست امتنان شخصی باشه، چون قرینه متصل اجمال پیدا میکنه. اگر قرینه منفصل بود، خب میگفتیم اطلاق منعقد شده برای رفع اعمال آیدون، بعد میشستیم فکر میکردیم میگفتیم اون جاها رو نمیگیره. خب قدر مسلبش اونجایی که بر نوع خلاف امتنان بر نوع باشه، اما چون که این قرینه متصل هست و شاید امتنان شخصی معیار باشه، موردی، یعنی در هر موردی باید نسبت به اون دیگران خلاف امتنان نباشه جریانش، این احتمال چون میدیم قرینه متصل هم هست، اجمال پیدا میکنه رفع اعمال آیدون. خب لذا اینم یک وجه میتونه باشه بر لزوم ایجاد ایمان در فرزند. یکی هم ارتکازه، ارتکازم اگر قبول کردیم که ارتکاز متشرعه اینه که یه بچه رو بذارن 15 سالش بشه یا دختری بذارن به والد تا 9 سالگی، این پدر مادر کار هیچ توجهی نکنن، کاری نکنن، اقدامی نکنن که این بچه ایمان به خدا نداشته باشه، ایمان به پیغمبر نداشته باشه، به اهل بیت نداشته باشه، این خلاف ارتکاز متشرع است. ارتکاز متشرع اینه که پدر و مادر موظفند که فرزندشون هم به همون چه که خودشون معتقدن انسان باید ایمان داشته باشه راهنمایی بکنن و همون ایمان رو در فرزندانشون هم ایجاد بکنن. نه به نحو لزومی، یعنی کسی این کارو نکنه متشرع اینو کاهل میدونند و مقصر میدونند پدر مادر اینطوری رو. بله، قابلیت توبیخ و مؤاخذه میبینند برش. این ارتکازم اگر گفتیم که این شارع چون زمان معصوم هم بوده سکوت کرده امضا میشه، اینم میشه اینجا هم تمسک کرد که تو بحث تعلیم عقاید مطرح کردی. خب یک دلیل دیگه‌ای که ما اونجا داشتیم تو تعلیم عقاید تمسک میکردیم به اخبار. ما روایاتی داشتیم که متعددم بود که فرمودن که وظیفه دارن پدر و مادر که به اصطلاح تعلیم بدن فرزندشون رو به نحوی که راهنمایی بکنن، دلالت بکنن او رو به سمت خداوند متعال. روایت صحیفه رساله حقوق امام سجاد این بود که مسئول از پدر مادر، پدر در قبال عرض کنم که دلالت فرزندش به سوی خداوند متعال، یعنی باید یه کاری بکنه که او خدا رو بشناسه. روایاتی هم داشتیم که فرمودن که احادیث ما رو بچه‌هاتون تعلیم بدید قبل از اینکه دچار انحراف مرجعه بشن. و همچنین روایتی بود که گفتن اگر کسی که صاحب حکمت هست، اگر یک جایی دید که شخصی قابلیت پذیرش حکمت رو داره، اون حکمت رو به او یاد بده. از این روایات گفتیم استفاده می شود که تعلیم عقاید هم لازم هست. خب آیا به این روایات میشه در مانحن فی استدلال کرد؟ خب مدلول مطابقی اون روایات که بحث ایجاد ایمان نیست، اون روایات بحث تعلیم عقایده نه ایجاد ایمان، و گفتیم تعلیم با ایمان فرق میکنه. ایمان یعنی حالا اون چه که علمم بهش داره باور داشته باشه، بپذیره قلبن اون رو. خب این رو مدلول مطابقیش که نیست، مدلول مطابقی اون روایات. عرض کنم که مدلول التزامیش هست یا نه؟ میشه بگیم خب وقتی شارع مقدس از پدر و مادر خواسته که عقاید رو تعلیم بکنن، پس حتما خواسته که ایمان رو هم القا بکنن به دل فرزندانشون. چون قبلا هم گفتیم تعلیم علم بدون ایمان که فایده نداره، که آرسان فرعون هم علم داشت به حقانیت حضرت موسی، چه به دردش خود، نجات نمیده آدم ها که. اونی که مهمه ایمانه. پس بگیم اگر میگن به پدر و مادر شما بچه‌تون عقاید رو یادش بدید، یعنی عقاید یادش بدید و او رو مؤمن به این عقاید بکنید، نه فقط عقاید یادش بدید و هیچی، ایمان نداشته باشه که چه فایده داره عقایدم بلد باشه. این استدلال اگر کسی بخواد استدلال کنه قابل مناقشه است. چرا؟ به این جهت خوب دقت کنید، ولو غرض اصلی در عقاید همون ایمانه، ما اینو قبول داریم، ولیکن میگیم که چون عمده وسیله ایجاد ایمان همینه، بچه که میخوان پدر و مادر میخوان بچهشون مؤمن کنن، چیکار میتونن بکنن؟ تصرف تکوینی که نمیتونن دل بچه بکنن، که اونا میان همین اعتقادات رو یادش میدن و یک زمین چینی هایی هم باید از قبل بکنن برای بچهشون، نون حلال بهش بدن بخوره، نمیدونم اون آدابی که هست در مورد ولادت، در مورد دوران بارداری، در مورد شیردهی، اینا رو مراعات بکنن، رزق حلال به بچهشون بدن و به اصطلاح زمینه مساعدی رو در خانه برای اینکه بچهشون سوق معنویت پیدا بکنه رو در خانهشون ایجاد بکنن، خودشون اهل فسق و فجور نباشن. خب اگر این زمینه ها رو در فرزند ایجاد بکنن، زمینه هدایت و ایمان رو در بچه ها ایجاد بکنن، اون چیزایی که اسلام از قبل از انعقاد لطفه گفته، آدابی که مراعات بشه تا زمان بارداری، تا زمان شیردهی و امثال اینا، اگه اینا مراعات بشه و این عقاید رو هم تعلیم بکنن، خب دیگه عمده اسباب ایجاد ایمان محقق شده دیگه، بچه باید بشه مؤمن دیگه. شاید شارع به همین اکتفا کرده، یعنی گفته وظیفه شما اینه که این عقاید رو یادش بدید، اون پیش زمینه ها رو هم ترغیب کرده که این بچه بشه مؤمن. اما اینکه خود ایمانم تکلیف بکنن علاوه بر اوها، اینه دیگه نمیشه فهمید که دو تا تکلیف گذاشته باشه، هم تعلیم عقاید بکن هم ایمان یادش بده، چون ممکنه به همون اولی با اون پیش زمینه هایی که شارع ترغیب کرده در قالب بچه ها دیگه اون ایمانه حاصل بشه خود به خود دیگه، دیگه لزیار نیازی به که تکلیف ثانوی بکنه ندیده خداوند متعال. لذا با این وجه نمیشه ما اثبات بکنیم که لزوم تعلیم ایمان. این فرق میکنه با اون چی که در بالغ گفتیم. در بالغ این گفتیم وقتی شارع به من میگه تو باید معرفت به خدا پیدا بکنی، به نبی پیدا بکنی، ازش فهمیده میشه که مؤمنم باید باشم، چون من فقط معرفت پیدا کنم بدون ایمان که فایده نداره، که منو به جای نمیبره، که به جای رشد نمیرسونه، که اون چون مطلوب خودمو دارم بررسی میکنم. میگم پس شارع در حقیقت از من ایمان رو هم خواسته که من ایمانم بیارم، ولی نسبت به فرزند نه، نمیشه، چه تلازمی نیست. ممکنه بگه همین شما تعلیمش بدید، اون زمین چینی ها رو هم بکنید، بچه تو مؤمن میشه دیگه.
چون مقدورشون نیست؟
نه، بحث مقدور بودن نیست. ما که معلومه که اگه ایمانم بگه برای شما لازم باشه، معلومه منظور اینه که اسبابش رو ایجاد بکنید، والا من که نمیتونم تصرف تکوینی در دل او بکنم که. اما شاره برای اسباب همین مقدار لعل بیشتر واجب نکرده. ما میخواییم بگیم که پدر و مادر تکلیف دارن، مدعا اینه که تکلیف دارن که یک کاری بکنن در اون حدی که فعل اختیاری این هاست که این ایمان در بچهشون ایجاد بشه. اگر بعد از تعلیم عقاید لازمه که مثلا نصیحتشون هم بکنیم، سفارششون هم بکنیم، یا مثلا یه سری کتابهای، حالا میگیم یه راههایی هست که یک کتابهایی در اختیارشون بذاریم، مثلا معجزات انبیا رو براشون بگیم، با یک وسائل دیگه یه کاری بکنیم که اون اعتقاد تبدیل به ایمان بشه. میگیم بله پدر مادر تکلیف دارن که اون کارم بکنن. این از این روایات استفاده نمیشه. از روایات تعلیم ما نمیتونیم اینو استفاده بکنیم که اون کارا رو هم باید حتما بکنیم. خب عمده پس همین سه تا وعد شد. یکی پس آیه وقایه شد و اون روایت مؤکدش هم روایت سلیمانه. یکی اصل عملیه، یکی هم اون ارتکاز. خب
تعلیم چون مقدمه علمی که نیست،
خود تعلیمی که اون دوستی پدر مادر نداره، چه اشکال داره؟ هم مقدمه است، غالبا تحصیل ایمان به همینه، به اینکه تعلیم داده بشه عقاید، غالبا اینطوریه. لذا ابدان داره، هم وجوب نفسی داره تعلیم عقاید، هم وجود غیری پیدا میکنه، مثل خود بالغین دیگه، اشکال نداره. بالغین هم تعلیم عقاید وجوب نفسی براشون داره، معرفت خدا وجوب نفسی داره دیگه، هم از باب این که مقدمه حصول ایمانه لازمه که اونم تحصیل بکنن. نه وجوب غیری که ثواب رقاب نداره که، مثل نماز ظهر میمونه. نماز ظهر هم وجوب نفسی داره، هم وجوب غیری داره برای نماز عصر. مقدمه است دیگه، تا نماز ظهر رو نخونی نمیتونی نماز عصر رو بخونی. آره اشکال نداره، یه چیزی هم وجوب نفسی داشته باشه هم وجوب غیری، اگه کسی وجوب غیری شرعیشو قبول بکنه، نکنم فقط لزوم عقلی داره، لزوم غیری عقلی و وجوب نفسی داره. نه مطلوبیت ذاتی داره، تعلیم معرفت خودش مطلوبیت ذاتی داره.
اگر ایمان هم نرسه،
ولو به ایمان هم نرسه، معرفت لازمه، ولو به تنهایی کافر نیست آدم و انسان نجات میده، ولی معرفت الله خودش مطلوب وجوب نفسی داره دیگه، فرق میکنه با معرفت عقاید و اینها.
اون معرفتی که
نه، ولو منتهی به ایمان هم نشه. دو چیز دیگه، دو چیز روایات اینجور میگه، هم معرفت خدا رو از ما خواسته افضل الفرائض گفته، هم ایمان از ما خواسته، هر دوتاشو باید داشته باشی. اگر معرفت که اصلا ایمان داشته باشه ولو به نحو مشکوک، بگه اگر خدایی هست من قبول دارم، فایده نداره، باید معرفت هم داشته باشه.
در واقع میگم معرفت توی اونجا مشترک لفظی باشه، معرفت به معنای شهود خدا باشه.
بابا شهود کجا بوده که مردم شهود میتونن پیدا بکنن؟ نوع مردم، خطابات مال نوع مردمه. من ما تبلم یعرف امام زمان، نه بحث شهود نیست که. شهود او حدی و ناس بتونن دست پیدا بکنن که امام رو شهود بکنه، امام معصوم کی میتونه شهود بکنه؟ ائمه پیغمبر رو شهود کی میتونه بکنه؟ یه همین معرفت است که با ابزار اینها حاصل میشه. ولی کلامه تتم من فردا انشاءالله.